بابک شکری صحبت میکنه در مورد جایزه. زنده باشین، درود بر شما، خدا نگهدار. تا فردا اگه زنده باشیم سر ساعت 14، خدا نگهدار.
چوب خط
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمانو توت فرنگی همیش بالنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
بیا لوبیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز، پختیم و سس ریختیم غلیظ، شده کنسرو دلپذیر. حالا لوبیا دلپذیر آماده است، تو بشقاب بریز، سرد و گرم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. بیا لوبیا دلپذیر، مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
آسمان فرصت خوبی است اگر پر بکشیم، به افق‌های دلانگیز خدا سر بکشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون به خیر و شادی، امیدوارم که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه. خداوند بزرگ و مهربان هم در همه حال یار و یاور و رفیق راهتون باشه. افتخار داریم که از ساعت 14 تا 22 در بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو جوان در روز سه‌شنبه 3 دی ماه سال 1398 هجری خورشیدی همراه لحظه‌های شما عزیزان شنونده باشیم. بهترین‌ها را از خدای بزرگ برای تک تک شما هموطنان عزیز آرزومندیم و دعوت می‌کنیم برنامه بعدی را از رادیو جوان بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض احترام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ، من خسرو معتضد هستم. ادامه می دهیم برنامه را. عرض کردم که دولت قلابی اشرف افغان دست عثمانی ها رو در قسمت های غربی کشور و مرکزی کشور باز گذاشت. ما منابع زیادی داریم، مخصوصا هزین لاهیجی که بسیار عالی و کاملا واضح نوشته که اینها چه جنایاتی کردند در لرستان و همینطور در آذربایجان، در کرمانشاهان، در همدان، در کردستان، کشوری بود که صاحب نداشت و مشتی قلیجایی ها پایتخت رو گرفتن. حالا بین خودشون هم دعوا شده و گاهی هم دیگر رو میکشن، کما اینکه اشرف محمود افغان رو در یک کودتا بی سر و صدا کشت و صداش هم در نیاورد. جنگ نادر با قوای اشرف قبل از که شروع بشه، دولت عثمانی چندین هنگ عسکر ترک و تعدادی توپ به ایران فرستاد. چرا؟ که با اینا با اشرف همکاری کنند. چون دولت عثمانی از وضعیتی که پیش آمده بود خوشحال بود، خوشحال بود که در این دوران آذربایجان دست ترکان عثمانیه، ایروان دست ترکان عثمانیه، بسیاری از این به اصطلاح خان نشین های قفقاز دست عثمانی هاست. روس هم که اومده بودن از راه دریا و از راه زمین، بیشتر از راه دریا می اومدن، برای اینکه هزینه لاهیجی هم میگه که فوج فوج روسان از راه دریا به خشکی در آمدن، انزلی رو گرفتن، تمام مناطق گیلان رو تصرف کردن، در شهر رشت پادگان بزرگی مستحکم در یک قلعه مستحکم مستقر کردن، ولی طبیعت ایران به داد ایرانی ها رسید. خب حالا اینا اومدن ایران رو تقسیم کردن، عثمانی ها، روس ها، در قسمت های شرقی ایران هم که ازبکان دارن بیداد میکنن و کسی که میخواد بیاد فرمان روای ایران بشه با همه اینا باید دست و پنجه نرم کنه. شاه طهماسب بالاخره به مشهد وارد میشه و در آن شهر اقامت به اصطلاح اختیار میکنه. شهرها و قصبات نمایندگانی به نزد شاه طهماسب میفرستن و آمادگی خود را برای خدمت به پادشاه قانونی ایران ابراز میدارن. جانوس هانوی که خودش در ایران بوده در سالهای آخر سلطنت نادر و آدم باسوادی بوده، تاریخ ایران رو نوشته، زندگی نادرشاه رو نوشته. نوشته قبل از آن که سال 1728 به پایان برسد، ببینید افاقنه مدتی کمی بودن، 1722 اصفهان رو تصرف میکنن، میشه 1135، آغاز 1135 هجری قمری. حالا 1728 تمام ایالت وسیع خراسان مطیع شاه طهماسب دوم میشن. افغان ها بدون آن که قادر به جنگیدن باشن رو به فرار نهادن. نادر برخلاف میل خود به بهانه ادای احترام به پادشاه به مشهد بازگشت تا درباره عملیات جنگی آینده با او مشورت کند. توجه میکنید، این بود که نادرشاه ابتدا میره نیشابور رو که گرفته بود، بعد سراسر خراسان رو گرفته بود، بعد از شاه طهماسب اجازه میگیره که ما حرکت کنیم به طرف هرات. گوقا هرات پایتخت ولیت نشین ایران بوده در زمان عرض شود که شاه عباس ولیت ایران در هرات بوده، همه میدونن که در هرات اقامت اختیار میکرد و من باید اینجا رو بگیرم و این جمهوری قلابی هرات رو که اسدالله خانی در اونجا همه کار است اینو سرکوب کنم و به ایران برگردونم. 12,000 سرباز تصرف هرات رو به عهده میگیرن. طهماسب قلی خان حرکت میکنه، یعنی نادر، به طرف هرات میره، به نزدیک شهر که میرسه اردو میزنه. مردم آن ناحیه بلا فاصله اعلام تسلیم میکنن، رئیس و پادگان خودشو در اختیار او میگذاشتن، یعنی این اسدالله خانی که میگه من پادشاه هرات هستم، پادشاه خراسان خواهم بود، اینو تسلیم میکنن و نادرشاه ادهی رو که مرتکب قتل و جنایت شده بودن تنبیه میکنه، اموال مردم رو گرفته بودن، یک پادگانی از سپاهیان خود بر جای مینهد و آماده بازگشت به مشهد میشه و بعد میگه که من حالا باید برم دنبال دولت اشرف افغان. شاه تماس هر شود که متوجه میشه اشرف افغان سفیر فرستاده، سه بار سفیر فرستاده، چه نامه های خاکسارانه، نامه هاش هم پیدا شده. ما نامه هاشو در دهه 40 یکی از این دانشجویان با استعداد ایرانی که در استانبول بود در آرشیو نخست وزیری پیدا کرد و فرستاد، در اینجا چاپ شده. من در کتاب تاریخ نیروی دریایی جلد سوم هر شود که این نامه ها رو گذاشتم. شاه تماس یک سفیری به استانبول میفرسته، هر شود که استانبول هم علاقه نداشت وارد جنگ با هر شود ایرانی ها بشه، چون گرفته بودن، گفتن دیگه ما گرفته، میگه ما تا خرم آباد و لرستان اومدیم، لرستان قلب ایرانه، لرها شیر ایرانن، همیشه در جنگ ها پیش قدم بودن، لرها مردمان بسیار شجاع، خوشقلب، دست و دلباز، مهربان، مهمان نوازن. و این بود که اینا گفتن خیلی خوب، ما تا لرستان رفتیم و دیگه کاری با ایران نداریم، کرمانشاه، همدان، ارچود، تبریز همه مال ماست، ما دیگه کاری نداریم. افسری به نام سلیمان افندی رو به ایران فرستادن، یه پاشا رو. فهمیدن شاه طهماسب خراسان رو، هرات رو به تصرف درآورده، قشون بزرگ آماده کرده و سردار مشهوری دارد و ظاهرا به زودی تقبیرات مهمی در ایران روی خواهد داد. یعنی این اشرف افغان یه آدم وحشی، خونخوار، جنایتکاری بود که گفتم سر شاه سلطان حسین رو برید و برای سردار عثمانی فرستاد، گفت شما عرض شود شاه ایران رو میخواستید که زندانه. ببینید این چقدر آدم نانجیب و پستی بوده، داماد شاه سلطان حسین هم شده بود، یعنی یکی از دختران شاه سلطان حسین در حرم این بود و اون دخترم خودکشی میکنه وقتی میفهمه که پدرشو کشتن، خودشو میکشه. این سلاطین صفوی خیلی شهرت داشتن، دربار اینا میخوام بگم مثل دربار ملکه ویکتوریا بود. شما در قرن 19 هم دربار ویکتوریا چنان عظمتی داشت که بیشتر پادشاهان اروپا سعی میکردن از خانواده سلطنتی عرشبت که انگلستان یک عروسی داشته باشن با این خانواده وصلت کنن. شما باور نمیکنید هم تزار نیکولای دوم و هم ویلهلم دوم که اولی بعد شد تزار روسیه، دومی شد کی؟ شد امپراتور آلمان. اینا همه نواده های عرض شود که دختری ملکه ویکتوریا بودن. پادشاه یونان همینطور، خیلی از پادشاهان اروپا با خانواده ویکتوریا وصلت کرده بودن. و این بود که دولت عرشبت صفوی هر کسی آرزو داشت داماد این خانواده بشه، با اینا وصلت کنه. شاه سلطان حسین هم دختران زیادی داشت. این بود که هم محمود افغان عرشبت به شرف مساهرت یعنی دامادی و مفتقر شد، هم بعد از او اشرف افغان و هم بعد از آنها عرشبت که شاه طهماسب خواهر خودشو به نادر داد، مثل که یکی از خواهران دیگرش هم به رضا قلی میرزا داد که رضا قلی میرزا پسر نادر نانجیبی کرد موقعی که نادرشاه در هندوستان بود، این فکر کرد نادرشاه کشته شده، دستور خفه کردن عرض شود که برادر زن خودش یعنی شاه طهماسب به دوم رو میده و همینطور شاه عباس سوم پسر صغیر او، مثل که 10 ساله بوده، 8 ساله، 10 ساله بوده، اونم خفه میکنن. فرستادگان رضا قلی میرزا که بعدم دامنگیر خودش میشه و خودش هم به وضع فجی به وسیله پدرش کور میشه، مدتها در زندان بوده و بعد از اینکه علی قلی خان کودتا میکنه و نادرشاه میکشه، دستور میده رضا قلی میرزا، نصرالله میرزا و همه پسران و نواهای نادر رو خفه کنن، به وضع فجی اینا رو خفه میکنن. مرگ بسیار شوم و واقعا فجی داشته رضا قلی میرزا، کار بدی کرد، کشتن اون پادشاه معزول و فرزند خردسالش که اونو ابتدا در یک شاه انداختن، بعد خفش کردن شاه عباس سوم، بچه کوچولو بود. اینا همه سیئات اعمال رضا قلی میرزا است. تمام اعمال ما در تاریخ نوشته میشه و کسی نیست که از مجازات معصوم بمونه. خب دوستان، خدا نگهدار شما. وقت من یک کمی زیادتر صحبت کردم، وقت ما محدوده، ولی خب تاریخ ایران طولانی و جالب و شنیدنی و خواندنیه. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
هرقدر بیشتر بتوانیم در خود و دیگران شادی بیافرینیم، دنیای بهتری خواهیم داشت. انشالله که همتون شاد باشید همیشه در هر لحظه از زندگی. دوستان عزیز، ساعت 14:46:33 است. شکوه هماسه رو از رادیو جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خود بری اون جلو، هماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، وقت بر شما بخیر باشه. به شکوه حماسه خوش آمدید. درباره حماسه آفرینی های مردان علمی و نظامی کشورمون در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم تا به گوش شما برسه که چه زحماتی توسط این عزیزان در هم نیروهای نظامی کشورمون هم در دانشگاه ها در حال انجام هست. یکی از مباحثی که به خصوص در دوران تحریم خیلی مورد توجه قرار میگیره و خب با محدودیت بسیاری درش مواجه هستیم، علاوه بر حوزه اقتصادی، بحث صنایع نظامی هست. صنایع نظامی نیازمند قطعه هستند. مثلا ما در حوزه خودروسازی میگیم که این قطعه نیاز هست برای اینکه چرخه تولید از حرکت باز نیسته. منتها وقتی که صنعت نظامی تحریم میشه از طرف خیلی از کشورهایی که حتی مدعی تعامل با ایران هستن، کار سخت میشه، به خصوص برای افسران کشورمون، برای دلاور مردانی که در نیروهای مسلح در حال حفظ کیان این مملکت هستن. قطعه سازی در حوزه نیروهای نظامی و صنایع دفاعی از اهمیت خاصی برخورداره. ما از تحریم ها حداقل در صنایع نظامی به عنوان فرصت استفاده کردیم و این موضوع در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به وضوح داره دیده میشه. ما امروز میخواییم با مرکز بهینه‌سازی و نوسازی نساجا ارتباط بگیریم و از اونها درباره قطعه‌سازی و نهضت قطعه‌سازی برای صنایع نظامی بیشتر گفتگو کنیم.
اما نهضت قطعه‌سازی نیروهای مسلح با کمک‌هایی که از بخش خصوصی داخل کشور دریافت می‌کند امروز به جایی رسیده که قادر به ساخت تمامی قطعات تجهیزات نظامی مورد نیاز کشور است. وقتی که امروز هواپیمای جنگندگی نیروی هوایی ارتش بعد از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب قدرتمندانه و قبراق در آسمان پرواز می‌کند و برای دشمنان خط و نشان می‌کشد، یعنی ما توانسته‌ایم با اوورهال صحیح و نهضت قطعه‌سازی از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کنیم. اولویت کارخانجات تانکسازی نیروی زمینی ارتش دستیابی به خودکفایی در تولید و تعمیر قطعات مورد نیاز تانک‌های این نیرو بوده که حضور و فعالیت متخصصان در این صنعت گام‌های مهمی را برای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برداشته.
مهمان این قسمت از شکوه حماسه جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی هستند، فرمانده مرکز بهینه‌سازی و نوسازی نیروی زمین ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام و عرض احترام.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما که وقت گذاشتید برای ما. به شما و همکارانتون در نیروی زمینی ارتش خدا قوت عرض میکنم. ما درباره قطعه‌سازی و نهضت قطعه‌سازی به خصوص در نیروی زمینی ارتش میخوایم بیشتر از زبان شما بشنویم که از کجا شروع شد و الان در چه مرحله ای هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که قرار امروز در خدمت شما باشیم و صحبت کنیم بحث نهضت قطعه‌سازیه. یکی از تدابیر مقام معظم رهبری برای داشتن یک نیروی مسلح مقتدر و کارآمد علاوه بر تقویت بنیه معنوی و فرهنگیش، داشتن یک در از تجهیزات بروز و ادوات که در نیروی مسلح وجود داره هست.
بله قطعا.
و برای این کار ایشان در حوزه قطعه‌سازی اینطوری فهمودن که مسئله قطعه‌سازی خیلی مهم است. نگذاریم هنگام نیاز یا نزدیک هنگام نیاز به سراغ قطعه‌هایی که مورد نیاز است بروید. نه از همین اول کار قطعه‌سازی را به عنوان یک کار مستقل دنبال کنید. خود این فواید و برکاتی دارد. این بیانات مقام معظم رهبری است که در تاریخ 3/11/88 در موضوع قطعه‌سازی فرمودن و ما این رو واقعیتش مسئولین خودمون قرار دادیم در حوزه قطعه‌سازی. خب اینو هم در کشورمون در حوزه تجاری خود دوستانی هستن که دارن روش کار میکنن و ما هم در حوزه دفاع مسلماً روی این قطعه‌سازی توجه ویژه داریم. خدمت شما که بگم پس از تشکیل مرکز بهینه‌سازی و نوسازی و ساخت قطعات شهید جلاله نیروزمینی و در اصل شکل گرفتن این مجموعه، ما برای ساختار این مجموعه یک معاونت تخصصی با عنوان معاونت تولید و قطعه‌سازی رو پیشبینی کردیم.
بله جناب سرهنگ، این مجموعه خودش در چه سالی شکل گرفت؟
خب در سال 96 مجموعه زرهرن شکل خودش رو به این ترتیبی که الان شما توضیح میدم خدمتون تشکیل شد و در اصل با تدابیر فرمانده محترم نیروی زمینی امیر حیدری که در اصل با حضور و شرفیابی در خدمت مقام معظم رهبری این مطلب رو ارائه دادن که میخواهند با تشکیل و تجمیع کارخانجات نیروی زمینی کمچین مجموعی رو شکل بدن.
چقدر خوب.
و ما در نیروی زمینی با در اصل نشست‌های مختلف و متعدد و ساعت‌های کاری بسیار زیاد برای این مجموعه یک ساختار در اصل تخصصی و فنی ایجاد کردیم که این مجموعه یک معاونت تخصصی به عنوان معاونت تولید و قطعه‌سازی پیش‌بینی شده.
عجب.
تا بتونه با بکارگیری و هدفمند دستگاهی که موجود و دستگاهی که بعداً دارست بهش خرید بهش می‌پردازیم، قطعات گلوگاهی رو گام به گام در اصل برای نیروی زمینی بسازه و این باعث خودکفا شدن ما در حوزه قطعات گلوگاهی باشه.
بله.
11 زهرا یا زهرا
سلام الله علیها. محک میزنیم، آماده میکنیم برای روزی که دشمن ما بخواهد احمقانه فکر کند.
نمیگذارم یک وجب از این خاک به دست دشمن بیفته.
حرکت کن به سمت مامازه سالی. بوده به مازه.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاکریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
الان که 2 سال گذشته، اون توقعاتتون، اون چشماندازتون برای حوزه قطعه سازی چقدر محقق شده؟
خب واقعیتش خدا رو شکر با پیگیری های مستمر رئیس محترم نیروی زمینی و رده های بالاتر ارتش و ستاد کل نیروی مسلح، اتفاقات خیلی میمون و خوبی در این راستا در مجموعه ما در حوزه قطعه سازی افتاده. من اینطوری میتونم بگم که در راستای همین کار ما بایستی یک سری از دستگاه‌های جدید و به روز رو که بومی هم بودن و بایستی ایرانی هم می بودن وارد چرخه ساخت قطعاتمون کردیم با کمک در اصل مردم در چه نفراتی که تو این حوزه در کشور کار می کردن.
بله.
و در این مدت کوتاه من این تو خدمتون عرض کنم، ما تونستیم قطعات گلوگاهی بسیار مهمی رو بسازیم که در طول 40 سال واقعیتش این دست نیافتنی بود و تونستیم با این کار بعضی از قطعاتی که به شکلی باعث زمینگیر شدن برخی از تجهیزاتمون شده بود رو به قولی بگیریم و این اتفاق افتاد.
بسیار خوب.
ادامه بدم خدمتون. برای این کار هم ما اومدیم واقعیتش یک در اصل جلسات هماندیشی با شرکت‌های دانشونیان، برخی از دانشگاه‌های کشور، برخی از در اصل نخبگان و خبرگانی که در این حوزه کار کردن ایجاد کردیم و در اصل تعریف مسئله کردیم، یعنی با به اشتراک گذاشتن در اصل دیتاها و اطلاعاتی که مد نظر ما بود ما اومدیم این کار رو شروع کردیم. و یکی دیگه از کارهایی که میتونه روی این حوزه بگم اثر بخش بود، بحث استفاده از دانشجویان فوق لیسانس و دکترایی که در از به دنبال پروژه‌های کسری خدمت بودن. یعنی ما در مجموعه کارخانجات زرهرن یکی از اتفاقات خوبی که افتاده، ما تونستیم از دانشجویان، دانشگاهیان که در این حوزه فعال بودن استفاده بکنیم و این در از اتفاق خوب رقم خورده.
خیلی عالیه. فکر میکنم که این ارتباطتون با مجموعه دانشگاهی که قطعا در تمام دنیا اتفاق میفته هر چقدر بیشتر بشه به نفع خود مجموعه نیروی زمینی ارتش، به نفع امنیت کشورمون قطعا خواهد بود. همونطور که مرکز شما در این راستا، مرکز بهینه‌سازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش، در حال پیشروی هست. خدا بهتون قوت بده. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید برای ما. ممنونم ازتون.
متشکرم. اینم من خدمتتون انتهای کلامم عرض کنم که ما با این در اصل اقداماتی که در یکی 2 ساله با تلاش شبان روزی پرسنل غیور و زحمتکش نیروی زمینی تونستیم به این توانایی برسیم که در حال حاضر تا این لحظه بیش از 1000 نوع قطعه و 100,000 قطعه، شاید بگم بالای 100,000 قطعه ساخته شده و به چرخه در اصل نیروی زمینی وارد شده و این یکی از اتفاقات خوبی که برای این مجموعه رقم خورد.
درود بر شما. ما و هموطنانمون قطعا به داشتن مردانی مثل شما، دلاورانی مثل مردان نیروی زمینی ارتش قطعا میبالیم و لذت میبریم از اینکه در کشوری زندگی میکنیم که هموطنان دانشمند و پیشرویی مثل شما داریم. خیلی ممنونم از شما. روزتون خوش باشه. خداحافظتون باشه.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran torpedo. Released a video of the USS Eisenhower.
They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range